اما باید بپذیریم که کشورهای دیگه عادت کردن بخش خصوصیشون و در واقع غیر از بخش رسمی کشور که در مراوداتشون تا اونجا که ممکنه خودشون رو از مسائل سیاسی کنار بکشن. الان شما نگاه کنه در اروپا مگه همه هم دیگر رو میپرستن یا میپسندن؟ خیلی شما هم دشمنن ولی تجارت میکنن. من شما ببینید الان از روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا دیگه مثلا زد و خورد قوی تر تو اروپا نداریم، ولی کماکان گاز در اونجا در حال جاری شدنه، صادر میشه. 100% نمیشه ولی 40% میشه، 60% میشه. پس معلومه که یک نبردی بین روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا مؤثر در کار اقتصادی، ولی نه به طور مطلق همه رو تعطیل کنن. دلیلش چیه؟ دلیلش که بخش اقتصادی ما، بخش اقتصادی اونها خودش رو تربیت کرده که تا اونجا که میتواند در همزیستی با مسائل سیاسی قرار نگیره. ما اینجا هم خودمون بخش خصوصی ما خود مادهش مستعده برای این کار که خودش رو نزدیک کنه به این کارا. دوم حوادثی که اتفاق میفته در نتیجه، ضمن اینکه باید در داخل کشور مسائل اقتصادی و سیاسی رو مجزا از همدیگه دید، در مورد خارجی هم من فکر می‌کنم این کار مفید شدنی است. نیاز به یه مقدار تلاش داره، یه مقدار پیچیدگی‌هایی داره که اینا رو میشه حل و فصل.
بله، امیدواریم این اتفاق میفته. البته تلاش مستمر و طولانی مدت خواهد بود که هم به قول شما ادبیات ما تغییر بکند، رفتارمون کمی، تجار ما، فعالان اقتصادیمون یک کمی به قول شما دور بشن از اون علاقه ای که دارند، که این امر هم محقق بشود. آقای سعیدیان، میخواید یک نکته اضافه بکنید؟ جمعنی شما رو هم بشنویم. بفرمایید.
من در ادامه صحبت های جناب آقای مصلح زاده که عرض کردن تحریم تاثیر داره، بندم در صحبت هام اشاره کردم تحریم تاثیر داره ولی کلیت اقتصاد ایران نمیتونه تحت شعاع قرار بده. ببینید جناب آقای مصلح زاده، تا زمانی که ما زیر ساخت مناسب اقتصادی نداشته باشیم انتظار معجزه نمیتونیم داشته باشیم. تمام روابط ما با تمام کشورها، فکر کنین الان اوکیه و مراودات تجاری داریم، وقتی که زیر ساخت اقتصادی شبکه پولی و مالی کشور ما دچار مشکله، زمانی که ارز در کشور ما چند نرخیه، زمانی که بانک مرکزی مستقل بانک مرکزی ما مستقل نیست، زمانی که ما از دولت‌های بعد از انقلاب تا الان کلیه دولت‌ها به بانک مرکزی بدهکار بودن، به بانک مرکزی و بانک‌هایی که در کشور هستن بدهکار بانک دولت به بانک‌ها، زمانی که زیر ساخت مناسب اقتصادی وجود نداره ما نمیتونیم انتظار معجزه داشته باشیم. بله، تاثیرها اثرگذاره، نمیتونیم کتمان کنیم که تحریم اثرگذار نبوده در اقتصاد کشور ما، ولی ما نگاه بکنیم به شبکه پولی و مالی کشور که اعتبارات بانکی ما به کدام سمت رفته در طی سالهای اخیر. اعتبارات بانکی ما طی سالهای اخیر از نظر بنده که اقتصاد خوندم، بنده کمترین، بعد به سمت تولید میرفته. کجا رفته؟ به سمت شبکه‌های دلالی رفته، به سمت بازار ارز رفته، به سمت بازار سکه رفته و سوداگری شده در، بخوایم خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتون. بنابراین ما زیر ساخت مناسب حاکمیتی در حکمرانی اقتصادی نداشتیم. اگر بخوایم خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتون، ما یه حکمرانی اقتصادی مناسب داشته باشیم، تا حدی بتونیم ضربگیر داشته باشیم در کنار اتفاقات ژئوپلیتیک و اتفاقات سیاسی که میفته، مهمترینش این هست که بانک مرکزی مستقل داشته باشیم، انضباط پولی و مالی بانک ها رو برداشته باشیم، اضافه برداشت از سمت بانک هامون نداشته باشیم، و مهمترین مسئله این هست که سرریز شدن اعتبارات به سمت تولید ناخالص ملی بره.
امیدوارم که مجلس بتونه بحث نظارت رو حداقل درست انجام بده. بحث انضباط مالی در هم خود دولت هم بانک مطالبه مردم هستش، و البته که آقای رئیس جمهور هم قول دادن که در لایه بودجه 1403 این اتفاق به صورت واقعی بیفته. آقای دکتر سقاییان، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
من استفاده بردم از مطالب عزیزان و کارشناسان محترم، فقط نکته می‌خواستم اضافه کنم در رابطه با باز قوانین هست. ببینید، ما یه دوره مرحوم آیت الله شاهرودی در یه سخنرانی اعلام کردن که ثروت های باد آورده، این تیتر صحبتیشون بود. در همون مقطع حالا بحث سرمایه خارجی، سرمایه گذارای ایرانی، و من اون موقع رفته بودم یه ماموریت کوتاه به ابوظبی و دبی بودم، سفیر وقتمون آقای دکتر هادی بودن، گفتن اون ایشون آمار میدادن بودن 3000 شرکت ایرانی و سرمایه گذاری اومدن به این طرف آب. ببخشید. بنابراین میخوام بگم مسائل احساسی و مطالب مطالعه نشده از مسئولین رده بالا اینا به شدت تأثیر گذاره. همون که بحث جدا کردن سیاست که به درستی هم دکتر فیض دوستان دیگه اشاره کردن، سیاست از اقتصاد، و بعد احساسی عمل نکردن. ما بایستی به شدت جلوی هیجان‌هایی که در جامعه است بگیریم. مثلا در رابطه با سفارت انگلیس ما ضرر کردیم، حمله که به سفارت انگلیس شد فرار سرمایه و مسائل سیاسی و بچه ما رو خراب کرد. اینها چیزایی هستش در کشور قطعا دیگه نباید تکرار بشه.
بله، ممنونم از شما. آقای دکتر فیاض، شما میخواین چیزی اضافه بکنید؟ یادداشت میکنید؟
نه، چیزی که نباید اضافه بکنم، من باید عرض بکنم که تحریم ها مهمه، قوانین هم مهمه. اینا بحثی راجع به اینکه کدومش اولویت داره فعلا زیاد لازم نیست، باید بپذیریم که هر دوش هست دیگه.
بله.
که باید از این عبور بکنیم. در مورد جدا سازی سیاست اقتصاد بنده بازم تاکید میکنم و فکر میکنم این یه گام موثری است که اتفاقا یه جایی مثل مجلس میتونه در واقع نقش خوبی داشته باشه.
ممنونم از شما.
نکته آخرم عرض میکنم و اونی که بنده از دوستانمون، از همه فعالان بخش خصوصی خواهش میکنم و انتظار دارم که باید خیلی محکمتر از اینی که در عرصه تجارت خارجی هستن حضور داشته باشن.
بله.
یه مقدار زیادی باید ادبیات این کارو بیاموزن. یه مقدار باید رفتارهای خودشون رو اصلاح بکنن. این که وصل به همه داخل باشن این چیز مفیدی نیست. باید یه مقدار به استقلال خودشون تکیه بکنن. بخش خصوصی ما بخش خصوصی لایقیه، اما باید خودش رو روزآمد بکنه. متشکرم.
انشاءالله. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز. شنونده برنامه زنده گفتگو اقتصادی بودید سه‌شنبه 8 اسفند با موضوع انتظارات از مجلس آینده در حوزه دیپلماسی اقتصادی که میهمانان عزیزی اصطلاحاً در خدمتشون بودیم، از آقای دکتر محمد رضا فیاض سفیر سابق ایران در امارات و دانمارک، آقای مهندس محسن زرابی رئیس سابق اتاق مشترک ایران و عمان، آقای دکتر سقاییان سفیر سابق کشورمون در برزیل، ارمنستان و تانزانیا، و آقای دکتر سعیدیان اقتصاددان و مدرس دانشگاه، آقای دکتر مصلح‌زاده هم که سفیر سابق کشورمون در اردن بودن به صورت تلفنی روی خط اومدن. ممنون از همه شنوندگان مجدد. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه هر جا هستین. امیدوارم که شاد و سلامت باشین. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازیه هدوانت هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره و اینا، این دست یافتم که من خودم رو زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، میکم فهمیدم که یک گرایشی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چطوری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس غواصی می کردن. غافل بودن از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلیه که تو خانواده رو یه بیسی میدونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولندش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می ذاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونستن.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید میان برنامه عقیق، امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه باشید.
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک غافر الذنب والخطیات انک علی کل شیء قدیر رحمتک یا ارحم الراحمین.
روحشون شاد
انشالله. ممنونم، روحشون شاد بشه. تشکر.
شهید بزرگواری که داشتید براشون زیارت نامه میخوندید چه نسبتی با شما دارن؟
برادرم بوده، مصطفی رضایی.
شهید مصطفی رضایی، محل شهادت هجوین عراق. بله، روحشون شاد.
روح همه شهدا شاد انشالله. انشالله که ما دنبال راه این شهدا باشیم.
چطوری میتونیم آقای رضایی بزرگوار دنبال روح شهدای عزیزمون باشیم؟ ما همیشه شعار میدیم و میگیم که باید حافظ خون شهدامون باشیم.
بله.
چطور این میسر میشه؟ ما چطور میتونیم حفاظت بکنیم از راهی که رفتن؟
خب باید ببینیم انگیزه اون عزیزان چی بود. انگیزهشون این بود که این نظام رو حفظ کنن، مملکت رو حفظ کنن، خاک ایران رو حفظ کنن، لذا جونشون رو برای این نظام دادن، لذا ما باید پیرو این راه باشیم، باید موافق این نظام باشیم، باید در راه رهبری قدم برداریم، یک لحظه خودمون رو جای اونا بگذاریم و هیچ موقع انقلاب اون رو فراموش نکنیم و حمایت کنیم از انقلابمون. اونا همین رو میخوان، غیر از این چیزی نمیخوان. وقتی که میرفتن میگفتن جان شما و جان امام ما، امام ما رو تنها نذارید، مملکت ما، از مملکتمون دفاع کنید، یک وجب از خاک مملکتمون رو به غریبه ندید، به اجنبی ندید. لذا ما باید دنبال راهشون باشیم. تا الان بودیم خدا رو شد. خب یکی از کارهایی که ما الان در حال حاضر باید انجام بدیم، الان نزدیک انتخاباته، باید به ندای رهبرمون آسد علی خامنه‌ای جامعه عمل بپوشونیم و شرکت کنیم گسترده به یاد شهدا، انشالله به نیابت از طرف اینا بریم تو صف انتخابات بایستیم، بریم رأی بدیم انشالله، بلکه به امید خدا بهترین نماینده ها بیان و انشالله این وضعیت و مشکلات برطرف بشه.
از رسانه های بیگانه خیلی میشنویم که حتی خانواده شهدا شرکت نخواهند کرد.
اینا فقط در صفحات مجازی هست. شما اگر تو یکی از مجالس جوانایی که میرن شرکت میکنن شرکت کنید، میبینید چقدر جمعیت گسترده، مخصوصا جوان، همه ولایتی و عاشق این نظام، عاشق انقلاب شرکت میکنن.
تا به حال چند انتخابات شرکت کردید؟
همه رو. بنده از سال، بله از سال 58 که انقلاب شد بنده در بطن بودم، همه رو شرکت کردم و شرکت میکنم، نه خودم، بنده و خانوادم.
این سری چطور؟
این سری هم حتما شرکت میکنم، خیلی وسیع‌تر و بهتر.
به نظر شما مسائل اقتصادی و حالا یه سری مسائل حاشیه‌ای آیا میتونه مانع حضور ما در انتخابات بشه؟
به هیچ عنوان. کسایی که پای این نظام ایستادن و قبول دارن و آگاه هستن، کسایی که آگاه هستن، هیچ موقع دست از این کار بر نمیدارن و پای نظام هستن، تو تمام مسائل نظام هم شرکت کردن. اما کسانی که شرکت نمی کنن از روی ناآگاهیه و این صفحات مجازی است که اینا رو از این مسائل پرت میکنه. متوجه هستی؟ به این دلیله. مطمئن باشید که ما پای نظام و پای این انقلاب و کشورمون هستیم. ما از طرف تمام این جوانایی که برای این خاک و این مرزمون، برای کشور خونشون رو دادن، موظفیم، وظیفه است، واجبه، باید این کارو بکنیم و ما پای این نظام خواهیم وایستاد و رأی خواهیم داد برای کشورمون، برای ایرانی آباد ان شاء الله.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 22 و ادامه برنامه‌ها رو تقدیم به شما خواهیم کرد. با میان برنامه در این لحظه تقدیم به شما می‌کنیم و همراه شما خواهیم بود.
در ساحت خورشید
انشاءالله خداوند همه شما را همه ما را موفق کند که راه اسلام باشیم و دعوت کنیم مردم را به اسلام و همه ملت ما را موفق کند که در این عاشورا به همون سنت های سابق عمل کنند، دستجات به همون طور قوت خودش باقی باشد و دستجات سینه‌زنی و نوحه خانی به همون قوت خودش باقی باشد و بدانید که حیات این ملت به همین روزخانی ها، به همین اجتماعات، به همین دستجات است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله. خداوند به شهادت ابی عبدالله قسمت می دهیم اسلام و مسلمین را توفیق بده و ما را برای خدمت به اسلام و مسلمین توفیق عنایت کن. دست اشرار را از سر این کشور کوتاه بفرمای. علمای اعلام و خطبای عظام و سایر قشرهای ملت را عزت و عظمت عنایت بفرمای.
انگشت. تیک تاک عقربه‌های ساعت رو میشنوید؟ دارد ثانیه به ثانیه نزدیکمان میکند، نزدیکتر و نزدیکتر به یک روز سرنوشت ساز و در یاد ماندنی.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان.
پروین مرادی هستم، همسر سردار شهید حاج حمید تقویفر، متولد 1338، محل شهادت عراق سامرا. عادتشو هم من میدونستم هم بچه ها، ولی آخر شب همیشه باز سفارشاشو میکرد: بچه ها اول وقت فردا آماده باشید. صبح زود بعدی که زیارت عاشوراشو میخوند و قرآنشو میخوند، وضو میگرفت و بچه ها رو صدا میکرد. مسجد کنار خونه صندوق نداشت. مقداری پیاده رفتیم تا رسیدیم به مسجد بعدی. وقتی به مسجد رسیدیم دیدیم صف زنونه و مردونه جدا بود. رفتیم توی مسجد و رأیامونو دادیم و من متوجه شدم طبق معمول عادت همیشگی حاج حمید دو رکعت نماز تحیت رو هم تو مسجد جدید خوندن. بیرون مسجد همدیگه رو پیدا کردیم. چشمش که به انگشتای آبی بچه‌ها افتاد، رو صورتش لبخند زیبای همیشگیش اومد روی لبش و گفت: قبول باشه بچه ها، ببینید چقدر سبک شدید، چقدر خیالتون راحت شد، چون اول وقت اومدین و تکلیفتون رو ادا کردین. بعد هم با همدیگه به سمت خونه را افتادیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه. یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
بله دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری در کشورمون، امیدوار هستیم همه واجدان شرایط حضور در انتخابات برای تعیین سرنوشت کشورمون با احساس مسئولیت و احقاق حق همه مردم برای حضور در پای صندوق‌های اخذ رأی در روز 11 اسفند ماه در انتخابات شرکت کنیم.